و این همراه و اون بچه معمولا رفتارهایی رو میطلبه. ببینید شما حتی اگر تو فضای عادی هم نگاه کرده باشید، بچه‌هایی رو که آرومن، ملوسن، خیلی گریه نمی‌کنن، بیقراری نمی‌کنن، حتی من به عنوان یک غریبه دوست دارم برم سمتشون و یک نوازشی بکنم. اما تو همون محیط اگر بچه‌ای باشه که خیلی نق میزنه، خیلی گریه میکنه، اعصاب خرد میکنه، قوانین رو رعایت نمیکنه، خارج از کنترل در واقع پدر مادره، ما حتی به عنوان یک فرد غریبه تو اون محیط کلافه میشیم. این کلافگی توی پدر مادر رفتارهایی رو ایجاد میکنه دیگه. به طب من رفتارم با بچه‌ای که آسانه و پذیرش داره نسبت به بچه‌ای که سرسخت متفاوت میشه. این در حالت نرمال و عادی. حالا تصور کنید پدر مادری که انرژی روانی خودشون رو جای دیگه دارن صرف میکنن و این تأثیر دوچندانه. من دیگه حوصله‌ای برای گذراندن وقت یا گذاشتن تایم با کیفیت برای این بچه ندارم. پس بنابراین اتفاقی که میفته اون استقلال و خودمختاری بچه رو بدون اینکه خودم اطلاع داشته باشم در واقع دارم از بین میبرم و این بچه‌ای هستش که در بزرگسالی و در روابطش دچار مشکل خواهد بود و اولین چیزی که ممکنه اتفاق بیفته این هستش که مثلا وابستگی رو تجربه بکنه. بنابراین اولین اقدامی که باید انجام بشه این هستش که این چرخه معیوب رو در واقع از یک جایی، از یک نقطه‌ای باید قطع بکنیم.
خیلی ممنونم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سپاس از همراهی شما خوبان شنونده تا این لحظه با برنامه خودتون خشت اول. خانم دکتر، در بخش قبلی برنامه اشاره کردید به اینکه این چرخه معیوب رفتار و تعارضات والدین باید از یک جای قطع بشه، درسته؟
بله.
حالا لطفاً بفرمایید چطور این اتفاق میفته؟
خب ما برای انجام این کار در واقع دو نوع راهکار داریم، دو شیوه. یک، حل تعارضات همسران و زوج هست که با استفاده از یک سری تکنیک ها و شگرد های در واقع زوج درمانی انجام میدیم، حداقل اینکه تعاملات والدین به سطح بهینه برسه، روابطشون در واقع با هم دیگه به اون حدی برسه که قابل قبول باشه، حتی مشاجراتش هم اگر قرار است اتفاق بیفته در حالت نرمال و متعادل صورت بگیره. تکنیک‌های متفاوت و اینکه حداقل اینکه آموزش گفتگو و آموزش مهارت‌هایی رو که میتونه به اونها کمک بکنه در کاهش اختلافات، این اولین قدمی هست که ما برمی‌داریم. یعنی اگر والدین این رو مد نظر داشته باشند که چه رفتارشون با همدیگه و چه رفتاری که با بچه خودشون دارن، به دید یک مسئله بهش نگاه بکنن، قاعدتا اولین قدمی که باید بردارن این هستش که من خودم رو به مهارت حل مسئله مجهز بکنم.
بله.
و وقتی این مهارت رو داشته باشم، یکی از مؤلفه‌های مهم در مهارت حل مسئله در نظر گرفتن احساسات دیگران هست. یعنی اینجا بچه‌ها حداقل بولد میشن و در نظر گرفته میشن و بر اساس این مهارت هستش که خب ارزیابی‌هایی رو انجام میدن، شیوه‌هایی رو برای حل اختلافاتشون انتخاب میکنن، گزینش انجام میدن و به پیامد ها و تبعاتی رو که هر کدوم از رفتارهاشون داره بیشتر فکر میکنن و حداقل مسئولیت رفتارشون رو میپذیرن.
یعنی با همه این تکنیک ها بیشتر آشنا میشن.
و راهکار دوممون میشه راهکاری که برای بچه‌ها، یعنی رابطه‌ای که در رابطه بین والد و فرزند هست، یک سری راهکارها هست که حتما خدمتتون عرض میکنم.
خانم دکتر، فرصتمون بسیار محدوده، لطفاً به پیش نیاز آخر بپردازید.
بله. پیش نیاز بعدی ما عزت نفسه، یعنی احساس ارزشمندی که یک بچه باید داشته باشه و در روند رشدی خودش به این برسه که در زندگی شخصیش، اجتماعیش یا شغلیش در واقع این احساس ارزشمندی رو دریافت بکنه. این احساس ارزشمندی زمانی در یک کودک ایجاد میشه که در واقع توجه رو از خانواده خودش به خصوص پدر و مادر دریافت میکنه. خب توی محیط خونه‌ای که اختلاف و تعارضات بسیار بالاست، معمولاً بچه خودش رو کاملا بی ارزش قلم داد میکنه، از اینکه تو این جمع من اصلا نگاه حضور ندارم یا حداقل اهمیتی ندارم، ارزشمند نیستم، این دو نفر فقط خودشون برای هم مهمن و کوچکترین توجهی به من نمیشه. در واقع میتونیم بگیم اینجا اون احساس ارزشمندیه به نوعی خدشه‌دار میشه که مستقیما با عزت نفس کودک در سن بزرگسالی میتونه در واقع تاثیر داشته باشه. و اینکه در این رابطه یکی از بنیانگذاران نظریات خانواده که اومده و روی تعاملات اعضای خانواده خیلی زیاد تحقیق کرده، جای اومده عزت نفس روش تاکید داشته و گفته که ایجاد عزت نفس در سن کودکی آینده‌ای با سلامت روان رو در واقع ایجاد خواهد کرد. و مثالی که ایشون زده این هست که تصور کنید یک لیوان، یک گلدان، یک وسیله دکوری از دست بچه میفته و میشکنه. توی خانواده که تشنج هست قاعدتا نمیتونن شیوه درستی هم با بچه رفتار بکنن و شیوهی رفتار میشه که اون کودک احساس میکنه حتی اون وسیلهی که شکسته در واقع ارزش خیلی بیشتری نسبت به او داشته. اما در مقابل ما میبینیم خانواده های بالنده و اولین چیزی که میپردازن خود بچه، سلامتش، اینکه خودش آسیبی ندیده باشه و همین هم باعث رشد احساس ارزشمندی در کودک و در نهایت عزت نفس او خواهد شد.
بسیار عالی. خانم دکتر، در این برنامه به پیش نیازهای شرایط مطلوب در خانواده با شما پرداختیم که شامل 4 مرحله بود: اول امنیت بنیادی در کودک، دوم ارتباط مؤثر با دیگران، سوم خودمختاری و چهارم عزت نفس. با توجه به اینکه این بسیار موضوع مهمی هستش و مطرح شد و سوال خیلی از شنوندگانمون هم بوده، میخواییم از شما همینجا قول بگیریم که در برنامه هفته آینده مجدد میزبان شما باشیم.
حتما خوشحال میشم.
خیلی ممنون از شما و حضور ارزشمندتون و خیلی ممنونم از شما خوبان شنونده که تا این لحظه با برنامه خودتون خشت اول از شبکه رادیوی فرهنگ همراه بودید. من فاطمه امجدیان مجری برنامه به اتفاق همکاران پرتلاشم روشنک بهرامزاد صدا بردار، پریا جمالیان دستیار تهیه و ادیتور و همچنین تهیه کننده خوب برنامه خانم مریم یوسفی پور با شما در این فرصت 45 دقیقه‌ای همراه بودیم. راه‌های ارتباطی شما با برنامه خودتون: شماره پیامک 3558، شماره تماس 162 و این پل ارتباطی ما با شماست. منتظر هر نوع ایده، نظر و یا حتی راهکار شما خواهیم بود. روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. خدا نگهدار.
رادیو کتاب. صدای دانایی. این صدای کتاب است. صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته. موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز. صدای دانایی. یکم تا 14 اردیبهشت. رادیو کتاب. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای دانایی.
دوستان شنونده، همراهان گرامی، بسیار متشکریم از اینکه رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. عصر بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنیم در ادامه برنامه های این بخش برنامه فکرانه رو 43 دقیقه بشنوید.
سیار هستم، کلاس چهارم.
به نام خدا سلام، من زهرا سباخ هستم، کلاس چهارم.
به نام خدا سلام، من سارا باقری هستم، کلاس چهارم. قسمت داستان
با خانم زمانی در استودیو.
میخوایم الان یه داستان رو بشنویم و درباره‌اش سوال بپرسیم و حرف بزنیم.
سلام.
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 سلام بچه ها، امروز هم همون جوری که گفتین یه داستان دیگه داریم که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. اسم داستان اینه: خفاش دیوانه. همه چیز از وقتی شروع شد که خفاش برای اولین بار وارد جنگل شد. جغد دانا میخواست برای خوشامدگویی هدیهی به خفاش بدهد. بنابراین از حیوانات جنگل خواست بروند و ببینند خفاش از چه چیزی خوشش میآید. خفاش گفت من دوست دارم یه چتر داشته باشم تا وقتی بارون میاد پاهام خیس نشه. بچه فیل زیر لب گفت خفاش دیوانه. چتر نمیذاره سر خیس بشه نه پا. بزکویی گفت هر کسی ممکنه اشتباه کنه. آنها به حرف خفاش بیش از این فکر نکردن و یک چتر نوی قشنگ به او هدیه دادن. اما خفاش حرف عجیب دیگری زد. گفت خوشحالم به من چتر دادید چون همین حالا توی آسمون زیر پا ابر سیاهی میبینم که میخواد بباره. بچه زراف نخودی خندید. خفاش دیوانه. آسمون بالاست نه پایین. اما خفاش باز هم حرف خنددار دیگری زد. اگه بارون شدیدی بباره آب رودخونه بالا میاد و گوشام خیس میشه. بچه شیر قرید اما آب رودخونه بالا بیاد پاها خیس میشه نه گوشها. خفاش ادامه داد میتونم روی سرم کلاه بذارم ولی فایده ای نداره. کلاه میفته روی چمن بالای سرم. کرگدن جوان گفت وای عجب خفاش دیوانه ای. چمن که بالا نیست پایینه. حالا دیگر همه حیوانات جنگل فکر میکردند که خفاش کاملا دیوانه است. به همین دلیل دویدند تا ماجرا را برای جغد دانا تعریف کنند. بچه فیل گفت خفاش مخ نداره خل شده. بچه شیر گفت اگه دیوانه شده باشه شاید خطرناک هم باشه. و بزکویی فریاد زد کمک کمک. جغد هوهو کنان گفت چرا فکر میکنید خفاش دیوانه شده؟ کرگدن گفت آخه خفاش چیزها رو آنطوری که ما میبینیم نمیبینه. بچه زرافه گفت خفاش همه چیز رو وارونه میبینه. جغد دانا به حیوانات جنگل نگاه کرد و گفت خب من با چند تا پرسش ساده خفاش رو آزمایش میکنم. بعد هم شما رو آزمایش میکنم. بعد همگی با هم به دیدن خفاش رفتن. جغد از خفاش پرسید ممکنه به چند سوال من جواب بدی؟ خفاش گفت هیچ اشکالی نداره بفرمایید. جغد گفت خب سوال اول بگو ببینم درخت چه شکلیه؟ خفاش گفت همین چه آسون. خب هر درختی یک تنه در بالا داره و یه عالم برگی در پایین. بچه زرافه خندید میبینی جغد دانا خفاش خل شده. درخت یک تنه در پایین داره و برگهایی در بالا. اینا حتی منم میدونم. جغد گفت خب پرسش دوم حالا بگو کوه چه شکلیه؟ خفاش گفت وای این از اون یکی هم آسون تره. کوه یک دامنه در بالا داره و یک نوک تیز در پایین. بزکویی گفت ای خفاش دیوانه. قله کوه بالاست نه پایین. من که یک بزکویی هستم اینو خوب میدونم. همه حیوانات جوان جنگل فریاد زدن خفاش دیوانه شده دکتر خبر کنید. جغ گفت خب پرسش آخر. حالا من میخوام به جز خفاش همه به این پرسش جواب بدن. حیوانات گفتن چه پرسشی؟ جغد دانا گفت سوال من اینه تا حالا خواستید مثل خفاش به چیزها نگاه کنید؟ بعد همه حیوانات را واداشت مثل خفاش از شاخه ها آویزان شوند. بزکویی گفت خفاش راست میگفت وقتی اینطوری نگاه کنی قله کوه پایینه. بچه زرافه گفت وای نگاه کنید تنه درخت بالاست برگاش پایینه. بچه کرگدن گفت ببینید چمن بالای سرمونه آسمون کو نیست. درست در همین موقع باران قطره قطره شروع به باریدن کرد. بارید و بارید. بچه شیر گفت جغد میتونم اون بری بشم؟ آخه آب رودخونه داره بالا میاد. گوشام داره خیس میشه. انگار پاهام توی آبه. خفاش چتر نو و قشنگش را با آنها قرض داد تا خیس نشوند. بچه زرافه گفت متشکرم. معذرت میخوام از این که گفتم تو دیوانه شدی. بقیه حیوانات هم گفتن ما هم معذرت میخوایم. خفاش خندید و گفت خب دیگه دیوونه بازی در نیارین.
بچه به نظرتون کی واقعا داشت اشتباه میکرد توی داستان؟ به نظر من حیوانای جنگل بیشتر داشتن اشتباه میکردن.
چرا؟
چون که خود خفاش که تقصیری نداشت، کلا خفاشا همیشه رو درخت آویزون میشن، من برعکس. خب آدم طبیعیه وقتی برعکس میشه همه چیو برعکس میبینه، ولی بقیه حیوانا صاف میشستن، دولا از معلق نمیشدن رو زمین، برای همین همه چیزو درست میدیدن.
خب چرا فکر میکنی داشتن اشتباه میکردن؟
چون که اونا جای خفاش نبودن که ببینن که وقتی اون معلق میشه چه جوری میبینه، برای همین علکی قضاوتش کردن.
آها، پس قضاوت کردنشون اشتباه بود نظر تو. بگو زهرا.
به نظر من اول زرافه قضاوت کرد، بعد همه حیوان ها فهمیدن و فکر کردن خفاش دیوانه شده، ولی در واقع خفاشون که از درخت همیشه آویزون بوده همه چیو برعکس دیده، بعد برا همین همه فکر میکردن اون دیوانه شده، واسه همین هی پشتش قضاوت میکردن.
آها، پس نظر شما مثل ساراست. نظر شما چیه؟
نظر من هم اینه، مثلا همین خفاش برعکس میشد، بعد حیوانای جنگل هم هی میگفتن این دیوونه است، ولی خفاش برعکس همه چیزو میدید، به خاطر همین همه حیوانا بهش قضاوت میکردن، ولی جغده میدونست اینو، به خاطر همین میخواست به حیوانای جنگل بفهمونه.
صحبت های سارا گفتی که جغد اشتباه نمی کرد به خاطر اینکه جغد تقصیری نداشت و داشت دنیا رو، یعنی به خاطر اینکه اون وری قرار گرفته بود داشت اون حرف رو می زد. یعنی تو فکر می کنی که آدم ها هر موقعی که عمدن یه چیزی رو اشتباه بگن اون موقع اشتباه میشه، ولی هر موقع که تقصیری نداشته باشن اون موقع اسمش اشتباه نمیشه؟
بله، من میگم که جغدم که اولش اونو بهش مسخره کرد، گفتش که این نادونه اصلا عقلشو از دست داده، ولی بعدش جغد فهمید که وقتی خفاشو برعکس میشن همه چیو برعکس میبینن، و با این چند تا سوالی که پرسید تونست به بقیه حیوانا هم بفهمونه که بابا این خفاش دیوونه نیست، الان شما دارین قضاوتش میکنین الکی که بهش اینطوری میگین، اون واقعا دنیا رو برعکس میبینه.
یعنی اگر مثلا بز کوهی گفته بود که دامنه کوه بالاست و قله‌اش پایینه، فکر می‌کنی اون موقع بز کوهی داشت اشتباه می‌کرد، درسته؟
بله، چون که خود بز کوهی که برعکس نمیشه مثل خفاش.
جغد دانا می‌خواست همه حیوانا بگه که خفاش برعکس و دیوونه نیست، اونم مثل ما حیوانا جوریه که مثلا اونم مثل ما یه حیوانه ولی چیزا رو برعکس می‌بینه، چون خفاشا همیشه از درخت آویزون میشن، برای همین پشتش نباید قضاوت کنیم. واسه همین جغد دانا رفت از خفاش سوال پرسید و همه حیوانا هم برعکس شدن روی درخت، بعدش خفاش هم درک کردن که خفاش همه چیو برعکس می‌بینه، واسه همین فهمیدن که خفاش دیوانه نیست، همه چیو برعکس می‌بینه.
بیشتر سوالم سر این بود که ما از کجا میفهمیم یه چیزی غلطه، یه چیزی اشتباهه؟ شما میگی این خفاش با این که برعکس همه موجودات دیگه داشت توصیف میکرد، داشت میگفت که مثلا همه چیزهایی که بقیه میگفتن و برعکس میگفت، ولی خفاش اشتباه نمیکرد، ولی حیوانای دیگه با این که بر اساس چیزی که دیده بودن داشتن حرف میزدن میگفتن که آره خفاش دیوانه است، اینا شما میگید حیوانای دیگه اشتباه میکردن. من میخوام ببینم ما از کجا میتونیم بفهمیم یه چیزی اشتباهه یا یه چیزی درسته.
ما همه میدونیم که اصلا خفاش همیشه روی درخت معلق میشه، ولی اگه بعضی موقع حواسمون نیست اصلا به این فکر نمیریم، ولی اگه یه ذره دقتمون رو ببریم بالا میفهمیم که وقتی جغد برعکس میشه، حتی اگه خود ما هم یه ذره برعکس شیم همه چی رو برعکس میبینیم. خب طبیعیه که خفاش هم برعکس ببینه همه چی، بعد از اینجا میتونیم بفهمیم.
نظر بقیه چیه؟ سوالم این بود که چرا شما میگین که کار خفاش درسته ولی کار حیوانا غلطه؟ مگه اینجوری نبود که هر کسی داشت بر اساس چیزی که دیده داره صحبت میکنه، حیوانا هم دیدن که خب خفاش داره اشتباه میگه، به این نتیجه رسیدن که خفاش دیوونه است، پس چرا میگین کار حیوانا غلطه؟
من هر روز به این سوال فکر نکردم.
خب یه ذره فکر کن دوباره. سارا،
حیوانای جنگل مثل اینکه درکش نمی کردن، بعد مثل اینکه
خفاش همیشه برمیگشت از اونوری میشد، بعد حیوانای جنگل هی بهش میگفتن که تو دیوونه ای، بعد نگو که خفاش هی برمیگشت، بعد به خاطر هم اونا هیچ وقت درکش نمیکردن.
ولی بعد از اینکه خود حیوانا هم برعکس شده انجام دادن، بهشون گفت خودشون هم دیدن که همه چی رو برعکس میبینن. اگه خودشون هم همینطوری مثل خفاش همیشه برعکس بودن، وقتی یکی ازشون این چیزا رو میپرسید که مثلا درخت چه شکلی اینا، خودشون هم برعکس جواب میدادن، چون که برعکس هستن. برای همین موقع دیگه فهمیدن حال خفاش و از اون معذرت خواهی کردن دیگه.
اگر حیوان ها یه ذره مثل جغد دانه یه ذره بیشتر دقت میکردن که خفاش همش داشته برعکس میشده، اون وقت خفاش رو درک میکردن و میفهمیدن که همه چی داره برعکس میبینه.
پس این که میتونستن خودشون رو جای خفاش بذارن، اگر برای این که بفهمن دارن درست میگن یه اشتباه، بعد ببینن که حرفشون چجوری. من وقتی داستانو میخوندم یه سوالی برای خودم پیش اومد، این که خب همه یه حیوانا دیدین دیگه، همه یه حیوانا به جز جغد معتقد بودن که خفاش داره اشتباه میکنه، بعد همهشون متوجه شدن که خودشون دارن اشتباه میکنن. فکر میکنین اگه چیزی از نظر ما درست باشه، من یه چیزی رو میبینم بعد فکر میکنم که خب این اینجوری درسته، آیا میتونم بگم که این واقعا درسته؟ چرا؟
خب شاید خودمونم مثل خفاش که میدونست معلق میشه، ولی نمیدونست که واسه این همه چی برک میرین و دوستاش بهش میگن دیوانه، این دلیل رو بیاره که من اینطوری میشم. خب شاید خود ما هم مثل خفاش یه اشتباهی بکنیم، یه چیزی مثلا اشتباه ببینیم، یا مثلا خود ما که معلق نمیشیم، آدم ها هم خطای چشمو دارن.
در واقع بعد خودمونو جای اون شخص بذاریم، بعدش بگیم این اشتباهه یا درسته.
آها، وقتی راجع به کسی باشه اون موضوع، باید اول جای اون شخص بذاریم. دیگه چی؟
یا اینکه
حالا نه اینکه فقط هم راجع به آدم ها فکر کنی، من الان با خودم میگم خب این کار درسته، از کجا بدونم آیا واقعا اگه من بگم این کار درسته واقعا درسته یا نه؟
شاید درست باشه شایدم نه.
چرا شایدم نه؟
مثلا میتونیم تحقیق کنیم یا خودمونو بذاریم جای اون، بعد بفهمیم.
چی باعث میشه آدم ها اشتباه کنن؟
یا خطای دیدشون، یا اینکه عقلشون، اینکه از دانششون استفاده نکنن،
دانششون رو نبردن بالا، یا دقت اصلا نکردن، بی دقتی کردن و مثلا گفتن این سوال درسته یا غلطه، و خودشون جای اون شخص بذارن دقت کنن تا بفهمن این سوالی که چیزه درسته یا غلطه، نه بعد مثلا همون اولش سود بگن درسته یا غلطه، بعد دقت رو ببرن بالا یا خودشون جای اون شخص بذارن.
دیگه چی؟
یا مثلا این که فکر نکردن.
خب الان یه ذره فکر کن بعد جواب بده. چی باعث میشه تا حالا پیش اومده که خودتون اشتباه بکنی؟
بله.
فکر میکردین یه چیزی درسته بعد فهمیدین که اشتباه بوده.
بله خیلی.
بله. مثلا یه بار یکی از دوستام یه چیزی گفت، بعدش من گفتم نه این درسته، بعد وقتی خودم جای اون شخص گذاشتم نه فهمیدم
غلط بوده. شما چی سارا؟
منم زیاد قدر نیست، ولی خیلی چیزا هست.
منم مثلا بعضی وقتا خانم وقتی درس میده توی کلاس، من یه چیزی رو هی به بقیه بچه ها میگفتم درسته، ولی خانم بعد ولی بچه ها میگفتن که نه اشتباه، و خودم وقتی راه حلش رو پیدا کردم فهمیدم اشتباه بود. یعنی از همون اول هی فکر میگم درست بود، ولی اشتباه فکر میکردم.
خب فکر میکنی چی باعث شد که اشتباه کنی؟
به خودم
دقتتو نبردی بالا.
آره دقتمو نبردم بالا.
چند تا نکته جالب گفتین درباره این که چی باعث میشه آدم ها ممکنه اشتباه کنن. یکی این که گفتین آدم ها اون موضوع رو فقط از دید خودشون نگاه میکنن، یعنی جای خودشون رو عوض نمیکنن، سعی کنن از جاهای دیگه به موضوع نگاه کنن. یکی دیگه این که گفتین آدم ها ممکنه دقت نکنن، بی دقت همینجوری بدون اینکه بخوان دقت کنن فکر کنن یه حرفی بزنن. یکی این که گفتین عجله میکنن، یعنی اصلا وقت نمیدن به خودشون که بخوان فکر کنن، سریع اون تصمیم رو میگیرن یا حرف میزنن. یکی دیگه گفتین که ممکنه اطلاعات داشته باشن ولی از اطلاعاتشون استفاده نکنن. اینا باعث میشه که آدم ها اشتباه کنن
و بی دقتی زیادی انجام.
خب پس ما چجوری بفهمیم الان تصمیمی که گرفتیم یا نظری که داریم درسته یا غلط؟ ما ممکنه بی دقتی کرده باشیم، ممکنه عجله کرده باشیم، ممکنه از دید دیگران موضوع رو ندیده باشیم. پس ما چجوری بفهمیم نظرمون درسته یا غلط؟
دقتمون رو ببریم بالا، خودمون رو جای اون شخص بذاریم، یا مثلا اگر خیلی عجله داریم یه ذره فکر کنیم اول، هول هولکی و این نگیم این درسته این غلطه، یه ذره فکر کنیم بعدش میگیم که